اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. الحمد لله والمنه به 21مین جلسه از شرح نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم. نامه 31 نامه است که وجود نازنین امیر المؤمنین برای تربیت فرزند نوشتند. خطاب این نامه به امام مجتبی و بلکه به همه فرزندان امیر المؤمنین است و طبق جمله شریف انا و علی ابوا هذه الامه، همه ما فرزندان امیر المؤمنین هستیم. حضرت این نامه 31 را برای تربیت عالم شیعه نوشت. بچه هامون رو چطور تربیت کنیم؟ در جلسات قبل توضیح داده شد که حضرت در این بخش موانع رشد را، موانع تربیت را ذکر میکنه. ایاک و الاتکال علی المنی فانها بضایق النوکا. مواظب باشید، بر خیال و آرزو تکیه نکنید، عاقلانه زندگی کنید، زندگی شما هدفمند باشه. خیال پردازی سرمایه انسانهای نادان است. والعقل حفظ و تجارب، اینها رو همه را گفتیم تا اینجایی که رسید. ولکل امر عاقبه، هر امری هر کاری عاقبتی داره. سوفه یعتیک ما قدر لک، آنچه خدای متعال برای تو مقدر کرده است به زودی به تو خواهد رسید. از اینجا به بعد انشاءالله بحث جدید شروع میشه. حضرت فرمود التاجر مخاطر، انسانی که اهل تجارت باشد اهل خطر باید باشه. مخاطر یعنی خطر را به جان بخرد. این جمله چند لایه داره، چند بخش داره. ترجمه او به دو صورت، سه صورت ممکنه. همه اونها رو محضر شما عرض خواهیم کرد. علیکم السلام و رحمت الله. نکته اول این که مخاطره یعنی ریسک پذیری، ولی ریسک پذیری عاقلانه، ریسک پذیری که انسان بداند چه می کند. تهور یعنی شجاعت بدون حساب و کتاب نمی خواهیم، نه در تجارت نه جای دیگه. اگر هم می خواهی تاجر باشی، تاجر خطرپذیر، تاجر ریسک پذیر، ولی باز هم ذیل عقل، عاقلانه با مشورت کار کن. این که ما همه سرمایه‌مون رو تبدیل کنیم به پول و این رو ببریم در یک بخش خاص سرمایه گذاری کنیم با این که آینده روشنی نداره، این تجارت نیست. این نگید حضرت فرمود که التاجر و مخاطر بعد به خطر بیفتی. نه، به طور معمول تجارت یکی از اموری است که خطر دارد، ولی تو از طرفی عاقبت اندیش باش، از طرفی رزق را مقسوم از جانب خدا بدان، و از طرفی مخاطره تجارت را بپذیر. هر سه اینها تدبیر داشته باش، رزق و روزی را از جانب خدا ببین، مخاطره را هم بپذیر. این مخاطره، مخاطره خوبی است. آدم بدون روزی دست خداست، ولی من هم وظیفم را ولو اینکه به خطر افتادم باشه، ریسک پذیری باشه، میپذیرم. بزرگان از گذشته گفتند تجارت پنج حرف است که هر حرفیش اشاره به یک مطلبی دارد. تا تجارت توکل است، جیم دلالت بر جرأت می کند، الف ایمان است، ر راستی است، و تی آخر دوباره توکله. تجارت ابتدا و انتهاش توکل است، جرأت است، ایمان است، راستی است. اگر کسی خواست تجارت کنه باید جرأت هم داشته باشه، جرأت به خطر افتادن، زحمت کشیدن هم داشته باشه. خب این معنای کلی بود. عزیزان، امیرالمؤمنین در این جمله میفرماید که در تجارت مخاطرات معنوی هست. صرفا تجارت را تجارت از دریا نبینید که شاید پولت داخل دریا بیفته، شاید برای خودت مشکل پیش بیاد. ما یه مخاطراتی هم داریم، مخاطره معنوی است. تجارت یکی از جاهایی است که امکان قاطی شدن مال حرام و مال حلال وجود داره. قسم دروغ بخوری، مال حرام بیاد داخل زندگیت، ربا بدی، ربا بگیری، جنس رو بیش از اونچه که ارزش داره بفروشی، کلاه بگذاری سر دیگران، آقایان تاجر، التاجر و مخاطر، خطر حرام سر راه شماست. یک، انسان تاجر باید ریسک پذیر باشه. دو، ای انسان تاجر مواظب باش حرام وارد زندگیت نشه. عرض کردم اینجا حضرت داره موانع رشد رو ذکر میکنه. اگر لقمه حرام آمد در زندگی تو، بچت خوب رشد نمیکنه ها. در قسمت های قبلی حضرت فرمود بد لقمه ایست لقمه حرام، بئس الطعام الحرام، مواظب باشید، خطره. یک لقمه حرام وارد زندگی شما شد، تربیت فرزندانتون دچار مخاطره میشه دیگه. هر چه تلاش میکنی میبینی اصلاح نمیشه. مشکل کجاست؟ خطر. رفتی حلال و حرام رو مخلوط کردی. نکته سوم، و شاید این جمله از جملات قبلی مهمتر باشه عزیزان، زندگی انسان تجارت است. ما از ابتدایی که به این دنیا میاییم تا وقتی که از این دنیا میریم همش در حال تجارتیم. اصلا زندگی در دنیا زندگی تاجرانه است. در روایت فرمود از دنیا سوقان، دنیا همش اول تا آخرش بازاره. ربح فیها قوم و خسر آخرون. یه عده‌ای در این بازار دنیا، دکان دنیا سود میکنن، یه عده‌ای ضرر میکنن. مواظب باشید. التاجر و مخاطر، شما در این دنیا آمدید تجارت کنید. تا خود امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه فرمود از دنیا متجر و اولیاء الله، دنیا را کم نبینید، دنیا محل تجارت است، البته برای اولیاء الهی. از همین دنیاست میشه به بهشت رسید، در همین دنیاست میشود با اعمال صالح بار ابدیت خودمون رو ببندیم. پس دنیا محل تجارت است. حضرت فرمود این دنیایی که محل تجارت است و تو تاجری، از تاجر و مخاطر چه کنید؟ مواظب باشید، عمل سوء انجام ندید، گناه انجام ندید، وقتتون رو، عمرتون رو به بطالت نگذرونید. چقدر انسانهای زیادی هستن 70 سال 80 سال عمر کرده همش غرق در لهو بوده، نگیم کار حرام انجام داده، ولی عمر رو به بطالت گذرونده. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. حضرت فرمود مخاطره است، خطر است، در تجارت خانه دنیا درست زندگی کنید، مواظب باشید، شیطان سر راه شما نشسته. مثل اون تاجری که میخواد بره میگه وضعیت آب و هوایی رو ببینید، رفتیم دریا طوفانی نباشه، جنسمون، کالامون، سرمایه‌مون از بین نره. سرمایه من و شما عمر من و شماست، استعدادهایی است که خدا به من و شما داده. اگر این استعدادها رو رها کردیم از بین رفتن، وسط دریا، وسط طوفان‌ها گرفتار شدیم، همه سرمایه‌مون از دستمون رفته. پس یک جمله است ولی دنیای حرف داره. التاجر و مخاطر، تاجر باید ریسک پذیر باشد، تاجر باید مواظب باشد حلال و حرام قاطی نشه. دنیا تجارت خانه است، مواظب خطرها باشید. هر کدام از شما، چه معلمی، چه روحانی، چه بازنشسته، چه کشاورز، تاجری، تاجر، تاجر آخرته، مواظب باشید کالایی را بخرید که به درد اون طرف بخوره. جمله بعد حضرت فرمود و رب یسیر انما من کثیر، نمو یعنی رشد کردن، چه بسیار مال کمی که، یسیر یعنی کم، چه بسیار مال کمی که رشدش، نموش بیشتر از زیاد است. قاعده دنیا، قاعده مادیگرایی اینه، میگه زیاد کم، همین، هرچی پول بیشتر باشه زندگی بهتره. ولی قاعده دینی میگوید این کم و زیاد همیشه دلیل بر خوب و بد نیست. چه بسا کسی کم دارد ولی زندگی خوبی داره، چه بسا کسی زیاد دارد زندگی بدی داره، چه بسا گروه زیادی که شکست میخورد از یه گروه کمی. قاعده خدا قاعده دیگری است، قاعده برکت و بی برکتی است. این جمله حضرت هم باز دو تا معنا داره، دو تا نکته میخوایم ازش استفاده کنیم، اینطور دقیق تره. و رب یسیر انما من کثیر، چه بسا مال کمی که رشدش، نموش بیشتر از مال زیاد باشد. نکته اول، حضرت در این جمله ما را به کیفیت زندگی توجه میدهد نه به کمیت. شاید یه نفر مالش کم باشه ولی راحته، در رفاه، آسایش داره، زندگی بر او خوش است. یک نفر خیلی سرمایه داره ولی لحظه ای آرامش نداره. لحظه استراحت نداره، لحظه از آنچه که دارد استفاده نمی کنه، فقط داره انبار می کنه، انباردار دیگران است. در همین نامه سوره که حضرت فرمود مواظب باشید گنجینه دار دیگران نباشید، ها شما خودتون روی پای خودتون بیستید، استفاده کنید از نعمتهایی که خدا به شما داده، ولی دست در جیب دیگران نکن، دنبال چشم دنبال مال مردم نباشه، از اون طرف هرچه به دست آوردی هم استفاده کن، بقیهش رو ببخش در راه خدا. خیلی جملات جملات زیبایی هستند، رب یسیرن انما من کثیر، چه بسیار اتفاق می افتد که سرمایه کم رشدش از سرمایه زیاد بیشتر است. پس یک نکته کمیت و کیفیت، ما باید دنبال کیفیت باشیم نه دنبال کمیت. نکته دوم، چه بسیار اوقاتی که یک شیء برکت می کند و چه بسیار یک مال زیادی بی برکته، از دست میره، نابود میشه. حضرت فرمود شما دنبال برکت باشید. ما امروز چند جمله میخوایم راجع به برکت عرض کنیم، از خودمون هم نیست، هرچه میخوانیم متن روایات اهل بیته، رب چه بسا که و رب یسیر انما من کثیر. بحث برکت، یک بحث کیفیت، دو بحث برکت. ببینید عزیزان، برکت چیزی غیر از مقدار است. شاید مقدار کم باشه برکت زیاد باشه، شاید مقدار زیاد باشد برکت کم باشه، ما دنبال اون برکته بریم. فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از القابشون مبارکه است، صدیقه طاهره با برکت بود، 18 سال عمر کرد، که عمر کوتاه بود دیگه، زمان زیادی نبود، ولی تا تاریخ تاریخ است، تا دنیا دنیا است، فاطمه زهرا هست. فاطمه زهرا دو پسر داشت، محسن ابن علی رو شهید کردن، دو پسر از فاطمه به یادگار بود، ولی تمام این سادات از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. همه اینها میشه برکت، ولی چه بسا یک نفر ده ها فرزند دارد، 100 سال 120 سال عمر کرده باشه، ولی نامی در تاریخ ندارد، یا اگر نامی دارد همش به لعن است و نفرین. دنبال اون برکته باشیم نه دنبال زیاد شدن مال و اموال. در باب برکت مطلب زیاده. یه روایتی هست از وجود نازنین امیرالمؤمنین، اسبق ابن نباته میگه حضرت به من فرمود آقای اسبق کونو کنهل فطیر، مثل زنبور عسل باشید در بین پرندگان. پرندگان رو در ذهنتون مجسم کنید، از عقاب تا پرنده های قوی هیکل تا پرنده های کوچکتر تا پرنده هایی که در سطح شهر و روستا هستن، فرمود شما زنبور عسل باشید. ویژگی زنبور عسل چیست؟ لیس شیء من الطیر الا وهو یستضعف، هر کدام از پرندگان رو که شما ببینید به زنبور عسل به چشم حقارت نگاه میکنه، نه قدرتی داره، نه پروبالی داره، نه خیلی میتونه اوج بگیره، خیلی نحیف است، کوچک است، ریزه، چنگال تیزی نداره که بخواد طعمه ای رو شکار کنه. همه پرندگان به چشم حقارت به زنبور نگاه میکنن. حضرت فرمود ولو علمت الطیر ما فی اجوافها من البرکه لم تفعل بها ذلک، اگر می دانستن این زنبور عسل چه برکتی دارد هیچ وقت به او حقارت، نگاه حقارت آمیز نداشتن. موجود کوچک است، ولی اون چه که برای انسان به ارمغان می آورد این عسل شفاست. یک موجود می تواند کوچک باشد ولی با برکت باشد. حضرت فرمود مثل زنبور عسل، خیلی مثال مثال لطیفی است، هر چه در این مثال فکر کنیم جا داره. فکر کنید تشبیه کرده انسان با برکت را به موجودی به اسم زنبور عسل. خب در باب عوامل ایجاد برکت و موانع برکت، چه کارهایی مال را، زندگی را، عمر را، فرزندان را با برکت میکنه، چه عواملی برکت را از زندگی میبره. خیلی خلاصه وار فقط تیتروار اشاره کنم. یک، خوشخلقی. خوشخلقی عامل برکت هست. آدم هایی که خوشخلقن روزیشون بیشتره. مثال بارها زدیم محضر عزیزان، اون ترشی فروشی که خوش اخلاق است روزیش بیشتره تا اون شیرینی فروشی که بد اخلاقه. علتش هم اینه که یک اثر اثر ظاهری است، مردم دوست دارن برن از کسی خرید کنن که خوش اخلاق باشه. یک اثر اثر معنوی است، خوش اخلاقی برکت می آورد، مردم اقبال بیشتری به او دارن، مال او رشد بیشتری داره. پیغمبر خاتم فرمود ان فی الرفق از زیاده و البرکه، رفق، مدارا، دوستی، خوش صحبتی، مدارا کردن با مردم باعث برکت می شود. و من یحرم الرفق یحرم الخیر، کسی که رفق نداشته باشد، خوش خلق نباشد، با مردم مدارا نکنه، خیر از زندگیش رفته. هر چه فقیرتر شدید، گرفتارتر شدید، خوش اخلاقتر بشه. ما برعکسیم. ما اگر یه مقداری زندگی فشار آورد، بد اخلاق میشیم، عبوس میشیم، ناراحت میشیم، به زن و بچه‌مون، به همسایه‌مون، به مردم. فرمود خب داری برکت رو بیش از پیش میبری. هر چه سخت شد، خوش اخلاقتر باش، برکت میاد، زندگیت رو به راه میشه. امام صادق فرمود اذا دخل احدكم بيته فليسلم فانه ينزله البركه. هر کدام از شما خاص وارد خانه بشه، بلند سلام کنه. سلام از سلم است، از سلامتی است. یعنی آی اهل خانه، خیالتون راحت، از جانب من به شما شری نمیرسد. مغازه رفتی، بگو سلام علیکم. آی اهل مغازه، من همدین شما هستم، مسلمانم، دنبال رعایت حقوق شما هستم، از من در امنیت و سلامتی. امام صادق فرمود اگر با سلام، با این نیتی که عرض کردم، سلام باعث تسلیم بودن در مقابل خداست، از جانب من به شما آسیبی نمیرسه. حضرت فرمون این باعث برکت میشه. پس یکی خوش اخلاقی است، وارد خانه شدیم سلام کنیم. اون طرف یکی از عواملی که برکت را میبرد اسرافه. امام صادق فرمود انما الاسراف قلت البرکه. هرچی اسراف بیشتر شد، ترازوی اون طرف برکت کمتر میشود. اسراف رو از زندگی برداریم، چشم و همچشمی رو برداریم. در همین نهج البلاغه راجع به اسراف مطلب زیاده، فعلا دارم گذرا عرض میکنم. اسراف نداشته باشیم، تبذیر نداشته باشیم، مال را اون جایی که جاش نیست نریزیم، استفاده های بیهوده. از مال که میگم فقط پول نیست، ها، سرمایه است. سرمایه درونی من و شما عمر ماست، جوانی ماست، والدین ماست، فرزندان ماست، دوستان خوب ما هستند. این استعدادها را، این نیروها را، این اموال را هدر ندیم. کسی که دوست خوبش رو از دست میده، این در واقع اسراف کرده. خب اسراف کنی برکت میره، دیگه رفیق خوب گیرت نمیاد، دیگه خدا کسی رو سر راحت نمیده، بعد هی گلایه میکنی مردم رفیق خوب دارن من ندارم. مقصر توی برکت رفت. یکی دیگه از عواملی که باعث بیبرکتی است، خیلی جمله عجیبه. امام صادق سلام الله علیه فرمود که مواظب باشید از همنشینی با دوروبری های حاکمان ظالم بپرهیزید. فلان حاکم ظالم، الان دیدید این آیه که یه حالت ضد انقلابی دارن، دوروبر فرانسه و آمریکا و این و اون میچرخن. حضرت فرمود مواظب باشید دوروبر اطرافیان حاکم ظالم نچرخید. فرمود وَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ خَزَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانِ الدُّنْيَا. اگر کسی خضوع کرد برای رئیس دفتر و رفیق و برادر فلان مسئول، فلان حاکم ظالم، یا رفت با او دست داد، خوشوبش کرد تا یه مقداری از مال دنیا به دست بیاره، خلاصه میکنم حدیث را، شاید مال به دست بیاره، ولی نزعَ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْهُ، خدا برکت رو ازش میگیر. اصلا نفهمید چطور شد. من این روایت رو خوندم، روایت خیلی عجیبه. امام صادق فرمود خدای متعال در این کره خاکی زمینهایی داره بهش میگه زمینهای منتقمه. هر کسی بخواد دست از پا درازتر کنه در حق مردم، در حق ایتام دست ببره، کار خلافی انجام بده، خدا میگه برو سرمایت رو در فلان زمین سبری که موقعیتش خوبه، ویژگی‌هاش خوبه، همه زندگیش رو میبره اونجا خرج میکنه، همه اموالش رو. خدا به این زمین میگه حالا انتقام بگه، یه کاری میکنه همه سرمایه‌ش از بین میره. بر اون مواظب باشید، حرام وارد زندگیتون نشه. برکت اگر رفت، همین زمین میشود منتقم، انتقام ایتام را، انتقام مردم مظلوم را از شما میگیره. پس همنشینی با ظالمان، به دست آوردن مال از جایی که مشروع نیست، یکی از عوامل بیبرکتی است. یکی دیگه از عواملش که متاسفانه خیلی هم زیاد شده موسیقی است، آلات موسیقی، شنیدن موسیقی. من بارها عرض کردم عزیزانی که در کلاس‌های نهج البلاغه شرکت میکنن افراد متدینن. درست الان تلویزیون شاید بنابرای مصالحی، شرایط جامعه، عرف جامعه، موسیقی هایی رو، آهنگ هایی رو پخش کنه، من و شما نباید بشنویم. ما وظیفمون اینه نشنویم. امام صادق فرمود اگر در خانه ای دف باشد، سر و صدا باشد، موسیقی باشد، آهنگ بلند باشه، شب و روز از اینها گذاشتن در گوششون دارن جوانها میشنوند، خب برکت میره. برکت که رفت دیگه این زندگی خیر نداره. موسیقی یکی از عواملی است که خیلی نسبت به اون نهی شدیم مواد بریم. حالا دیگه حداقلش موسیقی حرام است، البته بعضی مطلق موسیقی رو منع میکنن، دیگه حداقلش اون موسیقی های مطرب کذایی است. این روایت خیلی عجیبه. پیغمبر خاتم فرمود اگر در خانه ای فرزند نباشد در اون خانه برکت نیست. البته داخل پرانتز، یعنی اگر شرایط فرزند آوری باشد ولی به بهانه های واهی انسان کوتاهی کنه، فرمود که برکت از زندگی شما میره. اونایی که بچه دارن زندگیشون با برکت، اصلا فرزند مساویست با برکت. هرچه بچه بیشتر باشد روزی بچه بیشتره، روزی خانواده بیشتره. یه وقت مفصل زیل این عنوان صحبت کردیم که از بچه دار شدن نترسید. خدا میگه من رزق بچه های شما رو میدم، بعد رزق شما رو. پدر و مادر رزق بچه ها رو نمیدن که بترسن اگر دوتا بچه شد سه تا چی میخواد روزی بده. مگه روزی اون اولی رو من و شما دادیم؟ روزی دومی رو من و شما؟ خدا میگه ما اول به بچه های شما روزی میدیم، از صدقه سر اونها به شما هم روزی میدیم. امام پیغمبر خاتم فرمود بیت لا سبیان فیه لا برکت فیه، خانه‌ای که بچه درش نباشه برکت در اون نیست. یکی دیگه از عواملی که باعث بی برکتی است محجوریت قرآن، البیت الذی لا یقرأ فیه القرآن، اون خانه‌ای که قرآن درش خوانده نشه، نماز خوانده نشه، ذکر الهی گفته نشه، هر چه پول بیاد توش از بین میره، یخچالش همیشه خالیه، اهل اون خانه همیشه گرسنه، همیشه غر میزنه. مشکل کجاست؟ خیلی میاد، خیلی اموال میاد، خیلی خوراکی ها میاد، ولی همیشه گرسنه ای چون برکت نیست. ولی کم میآید همه سیرن، همه خوشحاله، این برکته. یکی دیگه از عوامل به عنوان هفتمین و آخرین مطلبی که عرض میکنیم در این بخش، یکی از عوامل بی برکتی اینه که زبان به حرف ناسزا بچرخد، آدم عصبانی بشه، العیاذ بالله، دشنام بده، ناسزا بگه. امام باقر فرمود من فحش علی اخیه المسلم نزع الله منه برکتن فی رزقه، برکت رزقه. اگر کسی به برادر مسلمانی حالا تو خیابون رانندگی همسایه از ناسزا بگه، فحاشی کنه، خدا برکت را از زندگی، از رزق این بنده خدا میبره، زندگی بی برکت میشه. زبان باید به ذکر بچرخد، به قرآن بچرخد، نه به فحاشی. پس در این بخش امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود چه بسیار اتفاق میافتد، مال کم است برکت زیاد است، و بعضی وقتا مال زیاده برکت نداره، استفاده ازش نمیشه، همش خرج جاهایی میشه که انسان آخر نگاه میکنه که فلان مقدار پول داشتیم این ما چی شد، نمیفهمه، همش از دستش رفت. دنبال برکت باشیم نه دنبال ازدیاد ما. برگردیم به نامه 31. فرمود لا خیر فی معین مهین ولا فی صدیق زنین. حسن جان، هیچ خیری نیست در اون معین، معین یعنی کمککار، رفیق، هیچ خیری نیست در اون رفیق و کمککاری که مهین باشد. مهین یعنی خار کننده، فرومایه، آدمی که از جهت درونی پست باشه، فرومایه باشه. اگر رفاقت هم با تو کرد میخواد ذلیلت کنه، یه طوری رفتار میکنه که او خوب باشه تو بد باشه، تو همیشه بخوای خودت را زیر منت او بدانی. حضرت فرمود عزت تو قیمت ندارد، عزت خودت رو نفروش که فلانی بیاد کمکت کنه، خودت تنهایی کارت رو انجام بده، ولی از انسان مهین فرومایه کمک نخواه. هیچ خیری نیست در رفیقی که بخواد عزت انسان رو بشکند. کما این که لا ولا فی صدیق زنین، هیچ خیری نیست در اون دوستی که زنین یعنی مورد اتهام، های دوستی هست مردم به او شک دارند، او در نگاه مردم متهم است، تو چرا خودت رو با او رفیق میکنی؟ خب تو هم مورد سوء ظن مردم قرار میگیری دیگه. انسان باید طوری رفتار کنه که شأنش، عزتش، حریتش حفظ بشه. مردم دوستان را از روی هم قضاوت میکنن. اگر بخوام ببینن شما چه کسی هستی، میگن با کی نشست و برخاست میکنن، تو چه مجلسی میره، رفیق صمیمیش کیه. خب رفیق خودت رو یک انسان مظنون متهم قرار نده، در واقع داری خودت رو مورد اتهام قرار میدی. امیرالمؤمنین در نامه 69 انشالله در ادامه کلاس‌های نهج البلاغه می‌خوانیم، فرمود وحذر صحابت من یفیل رأیه، از همنشینی با کسی که انسان سست مغزی است، خرد کمی داره بپرهیز، و ینکر عمله، از کسی که عملش منکر است، گناه است، با او همنشین نشو اینجاش. فان صاحبه معتبرون به صاحبه، هر دوستی با دوستش شناخته میشه. تو با انسان گناهکار متهم که نشست و برخاست کردی مورد سوء ظن قرار میگیری. عزت نفس خودت رو خراب نکن، عزت نفس را حفظ کن. نه با دوستی هم نشین شو که میخواهد تو را ذلیل کند، نه با دوستی هم نشین شو که در نگاه مردم مورد سوء ظن است، چون خودت رو در واقع داری عقب میبری. ما باید همه شرایط را برای رشد، برای تربیت فراهم کنید. باز برمیگردم به جمله اول، نامه 31 نامه تربیتی است. اگر میخواهید خوب تربیت بشید، تربیت دینی نسبت به بچه هاتون داشته باشید، بهش یاد بده با رفیقی هم نشین بشود که اگر خدمتی هم کرد بدون منت باشد، بدون اذیت باشد، ذلیلت نکنه. با رفیقی هم نشین شو که حسن سابقه داره، نه سوء سابقه. با رفیقی بنشین که هر کسی تو رو دید بگه عجب، ایشون هم با فلانی میگرده، پس معلومه پسر خوبیه، پس معلومه آدم خوبیه، چون با فلانی گشت. اینطوری باشه. این رو به بچه هاتون یاد بدید. جمله بعد، ساحل دهر ما زل لکه قعودو، حسن جان تا وقتی که روزگار رام توست، اختیارش در دست توست، تو هم با او با تساهل برخورد کن. ساحل دهر یعنی با آرامش برخورد کن، با تساهل و تسامح برخورد کن با روزگار، تا وقتی زل لکه قعود و اختیارش در دست توست، افسار روزگار در دست توست. تعبیر کلام حضرت اینه، روزگار همیشه متناسب با میل شما نیست. الان که الحمدلله سالمی، الان که روزگار به تو روی خوشش را نشون داده، شما سالمی، وقتت آزاده، زندگی بران، بچه هات مریض نیستن، خانوادت مریض نیستن، نیاز نیست که 24 ساعت بیمارستان باشی، از پدر یا مادر بیمارت مراقبت کنی و و و و و. تا وقتی اینطور نیست استفاده کن. تا وقتی که افسار روزگار در دست توست، تو تا میتوانی سواری بگیر، تا میتوانی تند برو، از موقعیتات استفاده کن. یه روزی میشه خودت مریض میشی ها، دیگه افسار دست تو نیست، روزگار تو رو میکشه. یه روزی باید بری پرستاری کنی، یه روزی بچت مریضه، یه روزی ذهن دیگه یاری نمی کنه، سن بالا میره، آدم خسته میشه، اون وقت روزگار تو را میکشد. تا وقتی روزگار در دستان توست، تا میتوانی بتاز، تا میتوانی استفاده کن، تا میتوانی از وقت ها به نحو احسن استفاده کن. این جمله را یادمون باشه، هرچه سنمون بره بالاتر، موقعیت هامون کمتر میشه، شرایط برای رشد کمتر میشه. به بچت یاد بده از همون بچگی بتازاند مرکب روزگار را، چون یه روزی میبینی از پا میفته، یه روزی دیگه همه چیز مطابق میل تو نیست. من دیروز میخواستم کلاس بیام، آماده هم بودم، همه شرایط هم بود، نشد، دست من نیست دیگه. روزگار افسار را از دست من میگیره. تا وقتی در اختیار شماست از موقعیت هاتون استفاده کنی. جمله بعد فرمود و لا تو خاطر به شیء رجاء اکثر من. این جمله را باید برای افرادی خون که مدام دنبال اینند یک کار کم دردسر پرسود به دست بیارن. کم دردسر پرسود، میگرده ببینه راحت ترین کار اینه که دلار بخره یک ماه بعد بفروشه پولش دو برابر بشه، فلانجا سرمایه گذاری کنه بورس و این طرف و اون طرف بدون اینکه زحمت بکشه عرق بر جبین بنشیند یه دفعه سرمایه سه برابر بشه. حضرت فرمود ولا تو خاطر به شیء رجاء اکثر من، مالت رو سرمایت رو به خطر نینداز به امید اینکه سودت بیشتر بشه. خب بله، هر کسی باید بالاخره سرمایه گذاری کنه، سود اگر میخواهی سرمایه گذاری، بقالی هم که میخواد زندگی بگذرونه باید اول یه مقداری سرمایه بیاره، مغازه رو تجهیز کنه، بعد برسه به سود دهی. ولی دنبال این نباش زندگی را بفروشی تبدیل به پول کنی، پولت رو بدی یک نفر سر یک ماه یه دفعه فلان مقدار به تو سود بده، اصل پولت رو بده همونقدر هم به سود بده. حضرت فرمود این کار را نکنید، لا تو خاطر به شیء، هیچ خودت رو به خطر نینداز برای اینکه اکثر از آنچه که داری به دست بیاری. خودت یه چیزهایی داری، برای اینکه بیش از او به دست بیاری مخاطره نکن. به این میگن ریسک احمقانه، در قبال اون جمله‌ای که فرمود تجارت با خطر همراه است، اینجا فرمود ریسک احمقانه منو. تجارت مساویس با ریسک، ولی ریسک عاقلانه، نه اینکه تمام زندگی رو حتی ضروریات زندگی تو بفروشی تبدیل کنی به سرمایه بعد از یک ماه همش از کف بره، حتی یک بالش برای خوابیدن نداشته باشی. این اشتباهه، این بهش میگن ریسک احمقانه. یا مثلا قمار کردن، یک نفر کل سرمایه زندگیش رو میاره با قمار میخواد یه دفعه پول به دست بیاره، بابا این خبرها نیست، زحمت بکش، پول در آوردن باید عمر بگذاری، هر روزی که زندگی کنی مقدار کمی به دست میاری، اگر بخوای یک دفعه چند ده پله را طی کنی زمین میخوری، سرت میشکنه. با دقت بررسی کن، مشورت کن، آینده نگری کن، بعد تجارت رو شروع کن. همینطوری معمولا هم جاهایی که میخوان پول رو بالا بکشن اونقدر تبلیغات رنگین و جذاب میکنن که آدم میگه اگر همین لحظه شرکت نکنم تمام شده، ضرر کرده، در حالی که داره فریبت میده. یکم بالا پایین کن. خب هیچ کسی، اگر این آقا میتونست اینقدر سود بده خودش الان شده بود ثروتمندترین عالم، پس چرا اومده از من پول میگیره؟ معلومه یه خبری هست. با دقت زندگی کنید، با عاقلانه، با عقل، با مشورت زندگی کنید. در این جمله حضرت در صدد نفی حرص است. حرص نداشته باشید. من میتونم خیلی دنیا میخوای، ولی هر کسی زیاد خواست زمین خورد. به همین مقدار کمی که گذران زندگی کنید راضی باشید، همین برای شما بهتره تا زمین بخوری طوری که همه استخوان‌های شما بشکنه. بعضی از مردم متاسفانه اینطوری هستند که اموال مردم را میگیرند برای اینکه خودش سود کنه، از خاله و عمو و دایی پول میگیره به این امید که آقا من به شما برمیگردونم سر ماه پول میدم، مال مردم را جمع میکنه میگذاره فلان جا که یه دفعه سود کنه، مردم را متضرر میکنه. نکن این کار. اگر هم خواستی با پول خودت، یک، با پول مردم تجارت احمقانه نداشته باش، دو، پولی که جزء ضروریات زندگیت نفروش برای اینکه تجارت کنی، ضروریات زندگی را حفظ کن که اگر هم در تجارت زمین خوردی از هستی ساقط نشی. بعضی ها هرچه دارن میفروشن که سود کنن، قطعا ضرر میکنن. و سه، با آنچه که برای درمان به کارتو میاد تجارت نکن. ما همه پولها رو به دست میاریم که سالم باشیم، تو پولی که باید خرج سلامتیت کنی رو خرج تجارت نکن، چون سلامتی از کفت میره، پولت هم میره. همه پولها رو خرج سلامتی کن. سه تا مستاق عرض کردیم، یک، مال مردم تجارت نکن، ضروریات زندگی، و سه، همه پول باید خرج سلامتی و صحت تو بشه، از صحت و سلامتی نزن برای تجارت کردن. جمله بعد فرمود ایاک ان تجمح بک متیت اللجاج. حسن جان، هم خودت یاد بگیر، هم به فرزندانتون یاد بدید، ایاک بپرهیزید، مواظب باشید، ان تجمح بک، جموح به اون حیوان چموش میگن، حیوانی که رام نیست، انسان رو محکم به زمین میزنه. بپرهیز از این که سوار مرکب لجاجت بشی، متیت اللجاج یعنی مرکب لجاجت، بپرهیز از این که سوار مرکب لجاجت بشوی و این مرکب تو را شدیداً به زمین بزنه. لجاجت ویژگیش اینه، انسان رو زمین میزنه. لجاجت به معنای پافشاری بر حرف یا عمل اشتباهه. آدم یه عقیده ای داره، خب اشتباهه دیگه، اگر جای فهمید اشتباهه با صدای رسا بگو آقا بله ما فهمیدیم اشتباه کردیم، ما تا الان فکر میکردیم قضیه اینطوریه، الان دیدیم نه اینطوریه. بعضی وقتا آدم چون مقروره است، چون متکبره، میگه اگر حق را بپذیرم به میخندن، اگه حق رو بپذیرم فلانی میگه دیدید من تونستم شکستش بدم، دیدید حرف من به، برای این که حرف دیگران رو نشنوه لجاجت به خرج میده، خیلی بده. تو میخوای زمین نخوری ولی لجاجت زمینت میزنه. بگو این که انسان اقرار کند به اشتباهش انسان رو عزیز میکنه، ولی این که انسان اصرار کنه بر اشتباهش ذلیل میشه. لجاجت یعنی این که فعل اشتباهی انجام میدادی، شاید بچه کوچه که تو به تذکر بده بابا این کار اشتباهه، بگو درست میگی، من متوجه نبودم، دقت نداشتم، ماشاءالله به تو که به من تذکر دادی، چه اشکالی داره. ولی اگر برای این که اون بچه مثلا پررو نشه تو هی بگی نه کار من درست بود، تو لجوجی. حالا روایات لجاجت رو من میخونم، ببینید انسان لجود جایگاهش کجاست. یکی از تربیت ها اینه که بچه‌مون رو لجوج بار نیاریم، بهش یاد بدیم اگر جای اشتباه کردی بگو نمیدانم، بگو اشتباه کردم. این خیلی خوبه. امیرالمومنین در حکمت های نهج البلاغه فرمود من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله، کسی که این جمله نمیدانم را ترک کند قطعا به هلاکت میفته. کسی که جمله اشتباه گفتم، اشتباه فکر میکردم، به نظرم فلان طور بود ولی اشتباه بود، این جمله را ترک کنه حتما به هلاکت میفته. مگه من و شما علم کل داریم؟ مگه من و شما همه چیز رو میدانیم؟ نمیدانیم دیگه. حالا طبق عادت یه کاری کردیم فهمیدیم اشتباه، لجاجت به خرج نده، بگو فهمیدم. این جمله جمله مهمی است در تربیت، اگر لجاجت آمد کار زمین میخوره. یکی از موانع مهم تربیت این لجاجته. لجاجت رو کنار بگذارید، با نهایت تواضع حرف حق را بپذیرید. تو عرف میگن سرم بشکن نرخم نشکنه، این یعنی لجاجت، یعنی من حاضر نیستم دست از فکرم، حرفم، اون جمله‌ای که گفتم بردارم، حاضرم سرم بشکند ولی این نرخم، این حرفم، این لجاجته. حالا لجاجت چیست؟ چقدر بده؟ روایات رو ببینید. پیغمبر فرمود ایاک و لجاجه فان اولها جهل و آخرها ندامه. از لجاجت دست بردارید. اولش جهل بود، نمیدانستی، اومدن روشنت کردن، بهت گفتن، ولی اصرار کردی، آخرش پشیمون میشه. ولی وقتی پشیمون میشه که دیگه خیلی دیر شده، کار از کار گذشته. دست از لجاجت بردارید. فرمود لا مرکب اجمح من اللجاج، هیچ مرکبی چموشتر از لجاجت نیست. مرکب چموش زمینت میزنه. بعضی وقتا دیده شده اون اسبهایی که وحشی هستن، چموش هستن، اول سوار خودشون رو زمین میزنن، بعد با سم روی سر او میکوبن، کارش رو تمام میکنن. مرکب لجاجت اینطوریست، نابودت میکنه، خوردت میکنه، در چشم مردم ذلیلت میکنه. لجاجت نداشته باش. حکمت 179 نهج البلاغه اینه، فرمود اللجاجتو تسل الرأی، آدم لجوج فکر نداره، اندیشه ضعیفه. چون این آقا فقط میگه هرچی من گفتم، این که دیگه فرصت نداره فکر کنه، حق و باطل ببینه، استدلال بیاره. این میگه همه اشتباه میگن غیر از من، فکر براش نمیمونه. لجاجت رو زمین بگذار، بگو ما صادقانه آمدیم یاد بگیریم، هرچه حق است را میپذیریم، حتی اگر بچه کوچک بگه، حتی اگر دیوانه بگه، من میپذیرم، چون من حق جو هستم، نه خود جو، نه اینکه هرچی من گفتم. روایات در باب لجاجت فراوان. مثلا باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اللجاج اکثر الاشیاء مزرتن فی العاجل والعاجل، عاجل اول با عین، عاجل دوم با الف. لجاجت یکی از اموری است که زیانبارترین شیء است در دنیا و در آخرت، زیان میرساند. خودمون رو داریم با لجاجت بدبخت میکنیم. اللجاج شؤمان، تو عرف عامیانه ما میگن صدای کلاغ شومه، فلان چیز شومه، برای خودمون بعضی چیزها رو شوم کردیم، عدد 13 شومه. حالا این حرفهایی کار ندارم منشأ اینها کجاست، حرف حق باطل، امیرالمؤمنین در حکمت ها راجع به اینها صحبت میکنه، ما حالا نمیخوایم توضیح بدیم. حضرت فرمود بابا شوم لجاجت است، اگر انسان لجوج شد زندگی او شوم میشود، اطرافیان از دور او میرن، تو دیگه حرف حق رو نمیفهمی، لجاجت بر حرف باطلت داری، شوم لجاجت توست. دنبال این نباش امروز صبح با فلانی روبرو شدن پس روز بدی است برای من، دنبال این بگرد، شوم بودن از درون تو میجوشد. لجاجت داشته باشی آدم شومی هستی، با هر کسی هم نشست و برخاست کنی برای او هم ضرر داری، برای دوستان و خانوادت هم ضرر داری. بیا و لجاجت را بیرون کن تا با برکت بشی، تا شوم بودن از زندگی تو بره، زندگی راحت بشه. انصافا جملاتی که در این سه جلسه گذشته خوندیم امروز و دو جلسه پیش، امیرالمؤمنین راجع به موانع تربیت صحبت کرد. پیشنهاد میکنم، توصیه مؤکد میکنم به عنوان برادر کوچک شما، حتما یک بار دیگه حداقل این سه جلسه رو بشنوید. موانع تربیت برای خود ما و برای فرزندان ما چیست؟ ما تا این مانع رو بر نداریم حرکت حاصل نمیشه. اول مانع ها رو کنار بزنیم، بعد راه بیفتیم تربیت کنیم. تا وقتی لجاجت هست کجا تربیت شکل میگیره؟ بعد این موانع رو اول برداریم. این سه جلسه، جلسه 21، 20 و 19 جلسات مهمی بودن. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین، خیلی خوش آمدید.